از این قاعده علنیت که حالا هم باید سندش رو بررسی کنیم و هم دلالتش رو بررسی بکنیم، مشهور فقها ها آمدن زمان را استفاده کردن. روی این جهت مناسبه که ما یک مقداری به عنوان مقدمه مطالبی رو راجع به زمان عنوان بکنیم تا یک تصویری از زمان در فقه اسلامی، مسئله زمان در شریعت ما و در فقه اسلامی به چه نحوی هست، یک تصویر اجمالی پیدا بکنیم و بعد وارد بحث از این قاعده بشیم. خب اصل مشروعیت زمان یک امر مسلمی هست که تردیدی در او نیست، هم در بین عقلا رایجه و هم این که ما از قرآن و سنت میتونیم برای او شواهد فراوانی ذکر بکنیم، که حالا نمیخوام وارد ادله این بشم چون خود این یک بحث مستوفایی رو میطلبه. اجمالا این آیه شریفه 72 سوره مبارکه یوسف، قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. این رو برخی از مفسرین اصل زمان در شریعت و در اسلام رو از این آیه شریفه گرفتن که این و انا بهی زعیم، زعیم رو به معنای زامن معنا کردن، به معنای کفیل معنا کردن، که این بحث تفسیریش رو حالا مراجعه بفرمایید و جزئیاتش رو در این آیه شریفه دنبال بکنید. ابن کثیر در تفسیر خودش میگوید هذه الآیه من باب الزمان و الکفاله. در فقه ما زمان به معنای اعم شامل کفالت هم میشه. یک زمان بالمعنی الاخص داریم که عقد زمانه، یک زمان بالمعنی الاعم داریم که شامل کفالت هم میشه. باز در یکی دیگر از کتب اهل سنت به نام محاسن و تعبیر، اونجا این تعبیر آمده که شاهد بنده این تعبیره، انها اصلون فی الزمان، یعنی اصل و ریشه مشروعیت زمان در شریعت اسلام این آیه شریف است. بالاخره حالا ما در فقه راجع به زمان و احکام زمان و مفاد علویت بحث می کنیم، اما بالاخره اگر کسی این سوال رو از ما داشته باشه که ما از کجای قرآن مشروعیت اصل زمان را می توانیم استفاده بکنیم، بر حسب این مطالبی که عرض شد میشه از این آیه شریفه، البته گفتیم زمان بالمعنی الاعم که شامل کفالت هم میشه، از این آیه شریفه میشود اصل زمان را استفاده کرد. این راجع به اصل مشروعیت. عرض میکنم راجع به زمان یک بحثی وجود داره که در فقه اسلامی اسباب زمان چیه؟ اینجا در فقه ما به صورت یک تقسیم بندی روشن و مدون ما پیدا نکردیم که بیان یک تقسیم روشنی رو ارائه بدن. ما وقتی به فقه خودمون مراجعه میکنیم مجموعاً حدود 10 سبب را میتونیم به عنوان سبب زمان قرار بدیم، به عنوان اسباب زمان، که البته میشود این 10 سبب رو مثلا در 3-4 عنوان خلاصه هم کرد، اما حالا ما یک احصایی بکنیم و این اسباب رو در اینجا ذکر بکنیم. اولین سبب یده که همین قاعده علم یدی که حالا میخواییم بحثش رو انشاءالله شروع کنیم، بر فرض این که از این قاعده زمان استفاده بشه نتیجه میگیریم که ید یکی از اسباب زمانه. حالا این ید عدوانی مراده؟ آیا فقط دلالت بر ید قاصد داره؟ ید غیر قاصد رو هم شامل میشه؟ اینا جزئیاتیست که بعداً به او پرداخته میشه. اجمالاً بر حسب این قاعده اگر زمان از این قاعده استفاده بشود که مشهور استفاده کردن، اگر کسی استیلاء بر مال غیر پیدا کند این سبب است برای زمان. اگر مال غیر در ید این شخص تلف شد خود به خود تلف شد ولو به تلف سماوی جن، این ذمه این شخص مشغول میشه. سبب دوم اتلافه. خب این رو خوندید در مکاتب: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اتلاف ولو اینکه انسان یدم نداشته باشه، اگر انسان خانه کسی رو آتش زد، طعام کسی رو از بین برد، مال کسی رو نابود کرد، این میشه اتلاف و این سبب زمانه. سبب سوم غروره. المغرور یرجع الى من قره. کل من قره صاحبه به شیئن فهو ضامنون. اگر کسی سبب ضرر دیگری شد، مثلا طعام کسی رو انسان برداره بگذاره جلوی دیگری، این یا موارد دیگری، خود در عقد فضولی اگر سبب زیان مشتری شد، اونجا به همه قاعده غرور تمسک می کنن. این هم یکی از اسباب زمانه. مورد چهارم خود تعدی و تفریطه. اگر کسی مال کسی امانی در اختیارش بود اما در حفظ او دقت نکرد، گذاشت در یک جایی که در معرض از بین رفتن ممکنه باشه، تعدی یا تفریط کرد، خود این تعدی و تفریط سبب است برای زمان. سبب پنجم تلف قبل القبضه. اگر یک معامله واقع بشه قبل از آنی که مشتری قبض بکند، طلب المبیع قبل قبضه من کیس بایعه، خود بایع ضامنه. سبب ششم، قبضه به عقد فاسده. اگر کسی مال دیگری رو به سبب عقد فاسد آمد قبض کرد، اینجا هم ضمان وجود داره که در همین سبب ششم میگه مقبوض به عقد فاسد و مقبوض به صوم. یعنی اگر کسی مالی رو به قصد این که بخواد بخره و معامله کنه، برداشت که نگاه بکنه، توجه بکنه در او، بعد در دست او تلف شد، این هم از اسباب زمانه. این شش سبب. سبب هفتم، یک زماناتی است که به اصل شرع ثابت میشه، یعنی زماناتی است که منشأ اونها شارع. در تمام کفارات انسان ضامن و ذمه او مشغوله. در کفاره افطار عبدی ماه رمضان، کفارات احرام، تمام کفارات، اینجا زمانی است که منشأش خود شارعه. در باب زکات، در باب خمس، در باب دیات، در باب عرش، عرش الجنایه، اینا میگن زماناتی است که منشأ اینها الزام از طرف شارع. هشتم، زمان عقدی. زمان عقدی یعنی زمانی که به سبب یک عقد محقق میشه. الان شما اگر یه معامله رو انجام دادید، بایع ضامن است مبیع رو تحویل مشتری بده، مشتری هم ضامن است که پول و ثمن را تحویل بایع بده. در بیع کلی ذمه ضامن مشغوله، در بیع معین فقط وجوب تسلیم عینه، یک حکم تکلیفیه. اگر شما معیناً گفتید این کتاب معین رو من فروختم، اینجا دیگه ذمه مشغول نیست، یک حکم تکلیفیه، عین این مال معین را باید تسلیم بکنه به مشتری. اینجا بحث زمان مطرح نیست، بحث زمان در بیع کلی. اگر یک کتاب کلی رو فروختید در مقابل یک ثمن کلی، خب اینجا ذمه طرفین مشغول میشه و ازش تعبیر میکنیم به زمان معاوضی یا زمان عقدی. همینجا من این نکته رو عرض بکنم، ما یک عقد و زمان داریم، یک زمان عقدی داریم، بین این دوتا فرق وجود داره و نباید بین اینها خلط بشه. عقد زمان اون عقدیست که مدلول و معنای او اصلا زمانه. کسی میاد تعهد میکند مالی که بر ذمه دیگری هست بپردازه، نیاز به ایجاب داره، قبول داره، که البته در کتاب الزمان اونجا مطرح میشه که آیا مانند سایر عقوده قبول لازم داره یا مجرد رضایت هم کافی هست. این رو ازش تعبیر میکنیم به عقد الزمان. عقد الزمان یعنی عقدی که متعلق او زمانه. زید ضامن امر میشه که دینی که بر ذمه امره به عرض میکنم دائم بپردازه. اما عرض میکنم که زمان عقدی اهمه، زمان عقدی یعنی زمانی که منشأش عقده. این عقد میتونه عقد بیع باشه، عقد معاوضه باشه، صلح باشه، میتونه عقد الزمان هم باشه. پس زمان عقدی اعم از عقد الزمان، زمان عقدی شامل عقد الزمان میشه، شامل عقد البیع میشه، عقد الصلح میشه و غیر ذلک. میخوایم بگیم یکی از اسباب زمان در فقه عبارت از زمان عقدیه، یعنی زمانی که به سبب العقد محقق میشه. حالا زمان معاوضی هم ازش تعبیر میکنیم. خب اینم سبب هشتم. سبب نهم همین عقد الزمانه. یکی از اسباب زمان عقد الزمانه، که اصلا عقد الزمان رو معنا میکنن عقدون شرع لتعهد. عقدیست که اصلا به عنوان تعهد تشریع شده، یعنی شخص ضامن متعهد می شود که دینی که بر ذمه مدیون هست این رو بپردازه. اون وقت این زمان، این عقد و زمان خودش سه قسم در کتاب و زمان مطرح می کنند که سه قسمه. قسم سومش هم خودش دارای سه قسمه که اینها رو دیگه اگر بخواییم بیان بکنیم اینا موارد بسیار زیادی داره. بحث زمان مالم یجب میاد در همین عقد و زمان. بحث زمان مالم یجب که یکی از مباحث مهم زمان در فقه، در همین عقد و زمان قرار میگیره. این هم سبب نهم که عقد الزمانه. سبب دهم شرط الزمانه. اگر کسی در یه عقدی شرط زمان کرد، مثل این مثال معروف که در باب آریه، اگر مؤیر بیاد بگه من به شرطی این رو به تو آریه میدم که توی مستعیر اگر در ید تو طرف شد تو ضامن باشی، اطلافش که نیاز به شرط نداره. اگر مستعیر این عرض شود این رو در طرف کرد و اطلاف انجام شد، قطعا ضامن نیاز به شرط هم نداره. اما مؤیر میتونه نسبت به خود طلب، طلب قهری بگه اگر این مال در ید شمای مستعیر خود به خود تلف شد باز شما ضامنید. خب این ده سبب در فقه اسلامی و فقه ما. حالا اینا رو میتونیم یه خورده مثلا جمع و جورتر هم بکنیم، بعضیاشو به بعضی برگردونیم. مثلا بگیم که زمان یا زمان عقدیست یا زمان قهری. اون وقت بگیم زمان قهری یا به یده یا به اطلافه یا به استیفائه. اقسام زیادی برای ذکر بکنیم. علی کل حال اینطور نیست که بگیم حتما باید به این شعبه های دهگانه تقسیم بشه. میشه بعضیش رو به بعض دیگر ارجاع بدیم. بگیم زمان یا زمان اختیاری است یا زمان قهری. اونجایی که زمان به عقد یا عقد و زمانه یا شرط و زمانه، اینا رو اول بگیم زمان اختیاری. اونجایی که به الزام من الشارع یا به ید یا اطلاف، اینا رو بگیم زمان قهری یا غیر اختیاری. این عناوینی است که خیلی فرقی هم نمی کنه و مانعی هم نداره ما تقسیم رو این چنین مطرح بکنیم. این یک بحث. از همین بحث یک مطلب دومی روشن میشه که باز این در عمدتاً در کتاب عقد و زمان مطرح میشه که خود زمان انواعی داره. حالا که ما بیان کردیم زمان اسبابی داره، زمان انواعی داره. یک زمان زمان منجزه، یک زمان زمان موقته. عرض میکنم که یک زمان زمان تقدیریه، اونجایی که قاصب مال دیگری در ید او هست، اینجا یک زمان تقدیری وجود داره، یعنی علا تقدیر طلب این زمان در اینجا وجود داره. یک زمان زمان موقت در باب بدل هیلوله، اونجا اگر عین مال یافت بشه، اینجا ضامنه که این بدل رو برگردانه و زمان زمان عرض میکنم موقته. این هم یک مطلب دیگره. بعد از اینکه این دو مطلب روشن شد، میان سراغ مطلب سوم. مطلب سوم این است که ما که میخواییم انشاءالله راجع به قاعده علویت بحث بکنیم، فرق بین قاعده علویت و قاعده ید چیه؟ ما دو تا قاعده داریم، یکی بهش میگیم قاعده زمان ید یا قاعده علویت، یکی بهش میگیم قاعده ید. اون دیگه کلمه علا نداره. بین این دو تا قاعده سه تا فرق اساسی وجود داره. فرق اول فرق موضوعیه. در هر کدام یکی از اینها صفت ید با دیگری مختلفه. در قاعده علویت یعنی ید غیر مالک، که ما از این تعبیر میکنیم یعنی ید معلوم، اما در قاعده ید یعنی ید مشکوک، کسی مالی در اختیارش، الان دیگری میاد ادعا میکند میگه این مال مال منه، هیچ بیانیه هم دیگری نداره. بگیم همین که این آقا ید داره بر این مال، ید اماره ملکیته. پس موضوع قاعده ید میشه ید مشکوک، یعنی یک کسی یدی بر مالی داره، ما شک داریم آیا این ملکیت داره یا نداره. موضوع قاعده علویت ید معلومه. معلوم یعنی چی؟ یعنی غیر مالک، یعنی میدونیم این آقا غیر مالکه، این شخص یقین داریم مالک نیست. حالا اهم نزدیم که قاسب باشد یا قاسب نباشد، گاهی اوقات قاسبه، ان عدوانه مالی رو رفته گرفته، گاهی اوقات هم نه قاسب نیست، مالی رو به عقد فاسد در اختیار او قرار داده شده. از فرق اول فرق موضوعی شد. فرق دوم فرق حکمیه. ما با علویت یک حکم ضرری را بر اون کسی که ید داره اثبات میکنیم. بگیم تو که ید غیر مالکانه داری، ضامن هستی، عنوان زمان رو ما براش بار میکنیم. اما در قاعده ید یک حکم نفعی رو برش بار میکنیم، اثبات میکنیم ملکیت این شخص را، میگیم این اماره ملکیته. اینم فرق دوم که فرق حکمیه. فرق سوم بین این دو قاعده فرق به حسب المورده. قاعده علویت فقط در اموال، در اعیان، اعیان مالی جریان داره، اما قاعده یه هم در اموال جریان داره، هم در باب نفوس جریان داره، هم در باب انساب جریان داره. گر قاعده علالیه میگیم کسی بر مال دیگری ید پیدا کرد، ید غیر مالکانه، این زامنه. اما در قاعده ید میگیم اگر کسی بر یک مالی ید داشت یا بر یک زنی ید داشت، حالا کسی زنی رو داره، دیگری هم میاد ادعا میکنه که این زوجه زوجه منه، اینجا هیچ دلیلی هم نداره بر مدعای خودش، همین که زید بر این زن ید داره، خود قاعده ید اثبات زوجیت میکنه. یا اگر کسی بفرمایید حالا ما هنوز داریم اجمالش رو میگیم، قاعده رو که بحث بکنیم اینا روشن میشه، حالا اجمالا فرق بین اینها رو بگیم، این ید که صفتش ید غیر مالکانه است یا ید غاصبانه، این رو در توضیح مفاد قاعده عرض میکنیم. پس اون وقت در همین فرق سوم، اگر کسی بر یک بچه ید داره، دیگری آمد ادعا کرد که این بچه منم هست، این بچه من اصلا نه بچه تو، بیانیه‌ای هم نداره، دلیلی هم نداره، همین که این شخص بر او ید داره، قاعده ید در اینجا اثبات نسب میکنه، یعنی اثبات میکنه بنوت این صغیر رو برای این شخص. پس فرق سوم فرق به حسب مورد شد، مورد علالیت امواله، اما در باب نفوس و در باب انساب جریان نداره. اما مورد قاعده یک هم امواله، هم نفوسه و هم انساب. این هم مطلب سومی که در اینجا ما بیان کردیم. این سه تا مطلب که روشن شد، حالا وارد قاعده میشیم. اولا مدارک، یعنی منابعی که برای مطالعه آقایون باید مراجعه کنن برای این قاعده، یکیش کتاب العناوینه. العناوین دو جلد، چند سال پیش هم جامعه مدرسین این کتاب رو چاپ کرد، یعنی چاپ جدید کرد، از کتاب‌های بسیار دقیق که قواعد مهمی از اصول و فقه در این کتاب عناوین آمده و مرحوم میر فتاح مراغی این کتاب رو نوشته، بسیار کتاب دقیقیه. اونجا در جلد دوم عنوان 57 این بحث علالیت رو ایشون مطرح کرده. قبل از ایشون البته شاید هم معاصرن، مرحوم نراقی صاحب عوائد الایام قاعده 33 که این چاپ جدید صفحه 315 میشه، مرحوم نراقی میر عبدالفتاح یه تعریضی هم داره، میگه مرحوم نراقی که ازش تعبیر میکنه به بعض المعاصرین و بعض المتأخرین، هم عصر هم بودن، این قاعده رو خیلی مختصر بحث کرده، در عوائد الایام شاید مجموعاً 3-4 صفحه راجع به این قاعده بحث کرده، اما در عناوین خیلی مفصل‌تر بحث کرده. اینم کتاب دوم. کتاب سوم بلغت الفقیه مرحوم سید محمد آل بحر العلوم، جلد سوم صفحه 345. کتاب چهارم القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، جلد چهارم صفحه 53. پنجمین کتاب باز القواعد الفقهیه حضرت آقای مکارم هست، جلد دوم صفحه 231. در بین اینها اونی که از همه مفصلتر و دقیقتر بحث کرده والد معظم ما دامظله هست در کتاب القواعد الفقهیه جون، که حالا متاسفانه فقط یه جلدش چاپ شد، اما در همین القواعد الفقهیه صفحه 86 اینجا همین بحث قواعد فقهیه این قاعده علویه مطرح شده. این کتبی که به صورت مستقل از این قاعده بحث کردن، اما حالا ما بعداً امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم شیخ در مکاسب، مرحوم هاشمند حسین در حاشیه، مرحوم سید یزدی در حاشیه، اینا نکات فراوانی در جاهای متعدد دارن که ما به اونها اشاره می کنیم. خب حالا وارد حدیث میشیم. این حدیث در کتب اربعه روایی ما وجود نداره و عمدتاً در منابع اهل سنت این حدیث آمده. این حدیث در مسند احمد بن حنبل جلد پنجم صفحه 8، در سنن ابی داود جلد سوم صفحه 296، در صحیح ترمذی جلد 6 صفحه 21، در السنن الکبری بیهقی جلد 6 صفحه 90 ذکر شده. این منابع اهل سنتش. در کتب شیعه، روایی شیعه، عرض کردم در کتب اربعه ما نیامده این حدیث، اما مرحوم حاجی نوری در مستدرك المسائل کتاب الودیعه باب 1 حدیث 12 جلد 14 مستدرك اونجا مطرح کرده، و همچنین ابن ابی جمهور احصایی در کتاب اقال اللعالی، که این رو بعضی ها به اشتباه اقال اللعالی میخونن، در اقال اللعالی جلد 1 صفحه 224 و صفحه 106 و در جلد 3 صفحه 251 آمده. خب راوی و سند روایت اینه، قتاده از حسن بصری نقل میکنه، حسن بصری از سمره بن جندب نقل میکنه که سمره گفت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن علل ید ما اخذت. چند تا نسخه اینجا هست، اخذت هست، قبضت هست، جنت هم هست. جنت یعنی جنان جنایتی که میکنه. علل ید ما اخذت حتی تعدی نقل شده، تعدیه نقل شده، تعدا هم به صیغه مجهول نقل شده. خب حالا فعلا ما الان اولین بحثی که میخواییم بکنیم بحث در سند این روایته. یک اشاره بکنیم به این 3 نفری که در سند این روایت هستن. هر 3 نفرشون از نظر رجال خود اهل سنت شدیداً محل اشکالن. سمره بن جندب خب یک کسی بوده که وضعش خیلی معروفه، کسیست که در مقابل پیامبر ایستاد، احترامی برای پیامبر قائل نبود، یک شخص معاندی بود. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه راجع به این سمورت ابن جندب میگوید که نقل میکنه که این اصلا وضاع الحدیث بوده و شاهدش هم اینه، میگه معاویه آمد به سمورت پیشنهاد کرد که 100,000 درهم به تو میدن، شأن نزول این دوتا آیه رو عوض بکن. این آیه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، بگو این در شأن علی بن ابی طالب نازل شده، و این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بگو در شأن ابن ملجم نازل شده این آیه، بایی که در شأن امیرالمومنینه. اول قبول نکرد، بعد به او پیشنهاد کرد 200,000 درهم میدم، باز قبول نکرد. پیشنهاد کرد 300,000 درهم میدم، باز قبول نکرد. بالاخره با 400,000 درهم راضی شد و این کار رو انجام داد. و نقل شده که تا زمان عاشورا هم زنده بوده، جزء شرفه ابن زیاد بوده، مردم رو هم علیه امام حسین علیه السلام تحریک میکرده. و طبری در تاریخ خودش در احداث سنه 50 اونجا میگه خود همین سمره 8,000 نفر از مردم کوفه رو کشت. این راجع به سمره در جنده. اما حسن بصری که از سمره نقل میکنه، اولا این حدیث خود اهل سنت هم میگن مرسله، چون حسن بصری نمیتونست حدیث از سمره نقل بکنه، زمانش جدا بوده، فقط گفتن یه حدیث حقیقه از سمره شنیده و نقل کرده. اما خود حسن بصری، باز ابن عبدالحدید در همون شرح نهج البلاغه میگه کان الحسن البصری یبغض علی علیه السلام و یذمه. در همین کتاب سنن بیهقی در جلد 6 صفحه 90 یه حاشیه‌ای در سنن بیهقی داره به نام الجوهر النقی. در حاشیه سنن بیهقی آمده، تو اون حاشیه میگه اکثر اهل العلم بالحدیث، اکثر اهل حدیث رغبوا عن روایت حسن عن سمره، اعراض کردن اون روایتی که حسن بصری از سمره نقل میکنه. و ذهب بعضهم الى انه لم يسمع منه غیر حدیث الحقیقه. خب این هم راجع به حسن بصری. قتادم باز در کتاب تهذیب و تهذیب خود اهل سنت از ابن حیان نقل میکنن در جلد 8 که قتادم مدلس بوده، تدلیس میکرده در باب احادیث. خب این سند این حدیثه که 3 نفرشون که هستن تمامشون معلوم الحالن از نظر این که چه وضعیت اینها داشتن، لذا سند حدیث غیر صحیح عند الفریقین، هم در نزد خود اهل سنت هم در نزد امامیه این حدیث سند معتبری برای او وجود نداره. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که برخی از بزرگان مثل مرحوم بجنوردی اینها میگن که ما در باب حدیث وثاقت راوی رو لازم نداریم، همین مقدار که خود حدیث موثوق الصدور باشه برا ما کافیه. و چون هم علمای عامه هم علمای خاصه این متن را تلقی به قبول کردن و در کتب فقهیشون به عنوان ارسال مسلمات این رو ذکر کردن، ما با همین میگیم که دیگه ضعف سند جبران میشه و موثوق الصدور میشه برای ما حدیث، ما اطمینان به صدور این حدیث داریم. این بیانی ایشون هست که خب حالا این بیان بیان مبناییه، مبتنی بر این است که ما در بحث حجیت خبر واحد به چه نتیجه‌ای منتهی بشیم، بگیم آیا خبر العادل یا خبر الموثق حجتون، راوی حتما باید موثق یا عادل باشه، یا نه بگیم اگر راوی هم ضعیفه اما خبر موثوق الصدور هست این کفایت میکنه. لذا این بحث مبناییه، منتها باید ما ببینیم که آیا حالا با قطع نظر از این مبنا، خب اگر کسی مبناش این است که راوی باید عادل یا موثق باشه، ببینیم آیا از راه عمل مشهور میتونیم بگیم این ضعف سند جبران میشه و سند میشه کسهی. چون ببینید ما وقتی میگیم که شهرت جابر ضعف سنده، این معناش این نیست که حدیث و موثوق الصدور میکنه، این اشتباه نباید برای آقایون رخ بده که اگر ما آمدیم گفتیم مشهور فقها به این حدیث عمل کردن، شهرت بیاد حدیث و موثوق الصدور کنه. نه، اون چی که در رجال مطرح میشه این است که وقتی میگیم شهرت جابر ضعف سنده، یعنی این سند رو میکنه که صحیح. حالا میخواد این متنش موثوق الصدور باشد یا موثوق الصدور نباشد. چرا گاهی اوقات خود شهرت هم قرینه بر وثاقت صدور متن میشه، اما ملازمه بین اینها وجود نداره. گاهی وقتی ما دیدیم که مشهور فقها آمدن عمل کردن، ممکن اطمینان به صدور این روایت از امام معصوم و از پیامبر پیدا بکنیم، اما بین اینها ملازمه وجود نداره. پس ما باید الان بررسی کنیم ببینیم که آیا شهرتی که جابر ضعف سند هست در اینجا وجود دارد یا وجود نداره. اینجا یک تطوری رو، حالا این نکته رو دقت کنید، عبارات رو عرض بکنم. کاشف القطاع در شرح قواعدش این حدیث رو که میرسه میفرماد المستقیم المجمع علی مضمونه. حدیث اگر به حد استفاضه یا تواتر برسه ما کاری به سندش دیگه نداریم. مثلا اگر یه حدیثی متواتر شد، شما سند خبر واحد را باید بررسی کنید، اما اگر یه خبری مستفیض شد یا متواتر شد که دیگه نیاز به بحث نداره. کاشف القطاع این ادعا رو کرده. عرض میکنم مرحوم نراقی در اوائل ایشون گفته اشتهاره بین الاصحاب و تداوله فی کتبهم و تلقیهم له بالقبول، اشتهار و تداول در کتب اینها و اینکه فقها تلقی به قبول میکنن، یجبر و ضعفه، جابر ضعفه. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مشارق الاحکام ایشون هم همین تعبیر رو داره، اشتهاره فی کتب الاصحاب روایتا و عملا و تلقیهم بالقبول و استدلالهم بهی فی موارد من غیر نکیرن الجابر لضعفهی بالارسال یکفی ان معونت البحث ان سنده بل لا یقصر ان الصحیح. شهرتش تلقی فقها به قبول فرموده این کافیست، بلکه این کمتر از خبر صحیح نیست. آخرین تعبیر و مرحوم نراقی در عناوین داره که می فرماید همین منجبر به ضعفه. فقط امام رضوان الله تعالی علیه آمدن یه بحث مفصلی کردن در این حدیث، در سند این حدیث، در کتاب البیت چاپ جدید جلد اول صفحه 371. ایشون یه مقدار در این که این حدیث مشهور بین القدما باشه تردید دارن. کلام امام رو ببینید فردا انشالله ما کلام امام رو نقل میکنیم، ببینیم که آیا بر کلام امام مناقشه‌ای وارد هست یا وارد نیست. صلی الله علیه و آله.